ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. باراک اوباما از کنگره آمریکا خواست تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را کنار بگذارد. به گفته یه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در 3 ماه گذشته برنامه هسته‌ای خود را توسعه نداده است. مقام‌های مصری مذاکرات نظامی با روسیه را تاریخی خواندند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از کنگره خواست تا تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران را کنار بگذارد. آقای اوباما که در یک نشست خبری در کاخ سفید سخن می‌گفت، افزود هدف از وضع تحریم‌ها کشاندن ایران به پای میز مذاکره و حل این پرونده از طریق مسالمت‌آمیز بوده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت هر گونه توافق موقت با ایران توانایی تهران برای نظامی شدن هسته‌ای را چندین ماه به تعویق می‌اندازد و علاوه بر این او درگیری نظامی را ترجیح نمی‌دهد. تازه ترین گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران روز پنجشنبه در اختیار اعضای شورای حکام این آژانس قرار گرفت. به گفته دیپلمات‌ها، آژانس در این گزارش گفته است که ایران در 3 ماه گذشته فعالیت‌های هسته‌ای خود را گسترش نداده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در گزارش آژانس آمده است که در 3 ماه گذشته هیچ دستگاهی به تأسیسات فردو اضافه نشده، فعالیت در نیروگاه آب سنگین عراق کم و بیش متوقف شده و در تأسیسات نتنز نیز تنها 4 سانتریفیوژ جدید نصب شده است. مذاکرات درباره همکاری‌های نظامی میان روسیه و مصر همچنان در قاهره ادامه دارد و مقام‌های مصری آن را تاریخی توصیف کردند. گفتگوها از روز چهارشنبه آغاز شده و به گفته خبرگزاری‌ها موضوع آن قراردادی نظامی است که ارزش آن تا 2 میلیارد دلار خواهد بود. سرگئی شویگو و سرگئی لاوروف، وزیران دفاع و خارجه روسیه، به قاهره سفر کردند و عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع مصر، این دیدارها را روابطی راهبردی و تاریخی خوانده است. و حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان، روز پنجشنبه در بیروت گفت شبه نظامیان تحت امرش تا هر زمانی که لازم باشد برای کمک به دولت بشار اسد در سوریه میمانند. میرسیم به گزارش خبری این ساعت. بر پایه گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، هیئت مذاکره کننده فلسطینی در گفتگوهای صلح با اسرائیل به صورت دست جمعی استعفا داده و از ادامه مذاکرات کنارگیری کردند. حسین قویمی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، ابتدا پرسیده که آیا علت استعفای هیئت مذاکره کننده فلسطینی به خاطر عدم پیشرفت در مذاکرات بوده یا دلایل دیگری داشته است. علیرضا نوری‌زاده:
عمده‌ترین دلیلش عدم پیشرفت مذاکراته. اسرائیل مبدأ مذاکره برای مذاکره رو انتخاب کرده، در حالی که طرف فلسطینی منتظر اینه که این مذاکرات به نتیجه برسه. هدف غایی تشکیل دولت مستقل فلسطین در اراضی اشغال شده سال 67 است. و درست وقتی که اسرائیل در وسط این مذاکرات، جایی که آقای جان کری امید بسیار بسته که به قول معروف یک گشایشی به وجود بیاد، ناگهان اسرائیل موضوع شهرکسازی ها رو مطرح میکنه، اونم درست در اراضی که فلسطینی ها بسیار به اون حساسن، بخشی از رام الله، بخشی از بیت المقدس. و اینه که مذاکره کننده فلسطینی، کسی مثل آقای صاحب ورقات با اون همه تجربه، با تجربه موفق اسلو، اینها در برابر مردم خودشون باید پاسخگو باشن. مردم میگن ما دست از همه مبارزات برداشتیم به این امید که آرامش و صلح منجر به این بشه که ما به حقوقمون برسیم. وقتی فلسطینی ها خود رو در محاصره میبینن و هنوز اون کارهایی که اسرائیل در گذشته میکرد ادامه پیدا میکنه، فلسطینی ها رو از زمین ها و خانه هاشون بیرون میندازن، اینا همه نشان دهنده اینه که به هر حال هیئت مذاکره کننده صبرش لبریز شده. ولی من بیشتر به این استعفا به عنوان یه مانور نگاه میکنم. گمان من این است که آقای محمود عباس با توجه به اینکه آمریکا نیز خواستار برچیده شدن طرح این شهرکسازی ها شده و خود اسرائیل هم نسبت به بعضیاش نرمش نشون داده، به نظرم آقای محمود عباس مصممه که با فشار آوردن بر اسرائیل آقای نتانیاهو رو وادار کنه که تغییری در مواضعش بده.
آقای نوری‌زاده، همطور که اشاره کردین، وزیر خارجه آمریکا هم با شهرک‌سازی‌های اسرائیل مخالفت کرده بود و دیدیم که دولت اسرائیل به هر حال طرح شهرک‌سازی رو به حال تعلیق درآورده. آیا به نظر شما تل آویو از ادامه شهرک‌سازی‌ها برای رسیدن به صلح خودداری خواهد کرد در دراز مدت؟
مجبوره، یعنی اگر اسرائیلی‌ها واقعا در جستجوی صلح باشن باید دست از این پروژه ها بردارن. شما ببینید، زمین‌هایی هست که ثبت شده به نام فلسطینی‌ها، به صرف یک امضا نمیشه این زمین‌ها رو مصادره کرد و بعد در اون شهرک‌سازی کرد برای مهاجران تازه‌ای که وارد اسرائیل شدن. افرادی هستند در اونجا که شجره‌شون به صدها سال برمیگرده و اینها در اون منطقه سکنا داشتن. اینها رو محروم کردن از زمین اجدادیشون، از وطنشون، و جایگزین کردن اینها با مهاجرانی که سرزمین‌های دیگری داشتن و حالا امروز به اسرائیل اومدن، عادلانه نیست و اسرائیل باید تجدید نظری در این سیاستش بکنه. و الانم به نظر من فشار آمریکا خیلی زیاده، چون آقای اوباما ملتزم به این که دو امر رو در دوران ریاست جمهوریش به نقطه‌ای برسونه، یکی پرونده اتمی ایران و روابط با جمهوری اسلامی است، و مسئله دوم مسئله فلسطین.
اصولا چرا دولت اسرائیل با توافق احتمالی هسته غرب با ایران مخالفت میکنه؟
اسرائیل ها روی تجربه‌ای که دارن و روی ترسی که از اتمی شدن ایران دارن، معتقدن که غرب داره زیاده روی میکنه در اعتماد به ایران، و بر این باورن که چون قدرت در ایران در عمل در دست آقای خامنه‌ایه و هیچ دلیلی مشاهده نمیشه که آقای خامنه‌ای تغییر نظر دادن و مواضع تندشون علیه اسرائیل و غرب تغییری تعدیلی در اون ایجاد شده، بنابراین نمیتوان اعتماد کرد به صرف لبخند آقای ظریف یا تأکید آقای روحانی بر این که علاقه‌مند به حل این مسئله است. پس باید قیودی بر جمهوری اسلامی فرض کرد که امکان بازگشت به برنامه اتمی سری یا نظامیش رو نداشته باشه.
گفتگویی بود با علیرضا نوری‌زاده. اما دادستان پرونده انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین روز پنجشنبه خواهان لغو توافقنامه این کشور با ایران برای تشکیل کمیسیون حقیقت یاب شده است. به گفته آلبرتو نیسمان، این توافقنامه دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه محسوب می شود و برخلاف قانون اساسی است. در بمبگذاری 1994 در مرکز یهودیان آرژانتین یا آمیا 85 نفر کشته و 300 نفر دیگر زخمی شدند. رضا جمالی گزارش می دهد.
آلبرتو نیسمن، یکی از بازپرس های پرونده انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، توافق دولت آرژانتین با ایران را بر سر این پرونده مغایر با قانون اساسی خوانده و از یک قاضی آرژانتینی خواسته تا این توافق نامه را به طور رسمی مغایر با قانون اساسی اعلام کند. آلبرتو نیسمن اقدام دولت آرژانتین برای توافق با تهران بر سر روند این پرونده را دخالت قوه مجریه در قوه قضایی خوانده است. در ماه فوریه سال 2013 مجلس نمایندگان آرژانتین درخواست دولت این کشور را برای توافق با ایران در مورد تشکیل کمیته حقیقت یاب تایید کرد و طبق آن قرار شد تا اعضای این کمیته غیر آرژانتینی و غیر ایرانی باشند و همچنین یک قاضی آرژانتینی نیز برای تحقیق از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی به ایران سفر کند. در بمبگذاری مرکز یهودیان یا آمیا در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین در سال 1994 میلادی 85 نفر کشته و 300 تن دیگر زخمی شدند. مقامات قضایی آرژانتین حزب الله لبنان را به انجام این بمبگذاری و دولت وقت ایران را به هدایت آن متهم می‌کنند. سال 2006 میلادی دادگاهی در آرژانتین خواستار پیگرد قضایی 8 مقام ارشد حکومت ایران شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت، احمد وحیدی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران، علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات و محسن ربانی رایزن فرهنگی وقت ایران در آرژانتین از جمله این افراد هستند. دولت ایران هر گونه دخالت در این انفجار را رد کرده است. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی پاکدامن کاردار سفارت ایران در آرژانتین 30 اردیبهشت ماه سال جاری تصویب موافقت نامه تشکیل کمیسیون حقیقت یاب توسط دولت ایران را تایید کرد و اضافه کرده بود که تصویب این توافق نامه از سوی دولت الزام تایید مجلس شورای اسلامی را نیاز ندارد. با این حال توافقنامه ایران و آرژانتین در اسفند سال 1391 خیلی به راحتی به دست نیامد و با مخالفت شدید گروه‌های یهودی آرژانتین و اسرائیل همراه بود. حتی تیر ماه سال جاری نیز نشریه آمریکایی واشنگتن تایمز در گزارشی نارضایتی برخی از جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در این باره را منتشر کرد. آنها دولت آرژانتین را متهم کردند که مانع تحقیقات درباره نقش ایران در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس شده است. نمایندگان کنگره آمریکا پیشتر نیز آلبرتو نیسمن، بازپرس ویژه پرونده آمیار را دعوت کرده بودند تا درباره نقش ایران در این پرونده شهادت دهد. اما دولت آرژانتین با سفر او به واشنگتن مخالفت کرد و اجازه ملاقات او را با نمایندگان کنگره آمریکا نداد. پیش از این نیز آلبرتو نیسمن با انتشار گزارشی 500 صفحه‌ای مدعی شده بود که حکومت ایران در 3 دهه گذشته در جهت گسترش شبکه‌های تروریستی در آمریکای لاتین تلاش کرده است.
گزارشی بوده از رضا جمالی. در چند روز گذشته مردم در ایران و دیگر سرزمین‌های شیعه نشین مراسم سوگواری امام سوم شیعیان را برگزار کردند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده است این مراسم مذهبی از منظر اقتصادی چه پیامدهای مشخصی دارد. فریدون خاوند:
آداب و رسوم مذهبی از اعتقاد و فرهنگ و تاریخ ملت‌ها سرچشمه می‌گیرند، ولی طبعاً بر سایر پدیده‌های اجتماعی از جمله زندگی اقتصادی اونام تأثیر می‌ذارند. در دنیای مسیحی برگزاری مراسم کریسمس یا نوئل میلیاردها دلار رو جابجا می‌کنه. در دنیای اسلام هم ماه رمضان بر شاخص‌های اقتصادی تأثیر می‌ذاره. تولید و توزیع غذای حلال یک بازار بزرگ بین‌المللی رو در بر می‌گیره. بانکداری اسلامی ابعاد عظیم اقتصادی داره، از جمله در کانون‌های سرمایه‌داری. سفرهای زیارتی و مهمتر از همه حج زندگی صدها هزار نفر رو تأمین می‌کنه. سوگواری ایام محرم هم در قطب‌های مهم شیعه به ویژه ایران و عراق با یک گردش مالی بسیار عظیم همراهه. مثلا نوشیدنی ها و خوراکی هایی که در این مراسم به مصرف میرسه یا حق العمل هایی که به منبری ها و روزخان ها و مداحان پرداخت میشه. همچنین در مراسم محرم وسایلی برای عزاداری مورد استفاده قرار میگیره، از طبل گرفته تا شمشیر و زره و زنجیر و کتل. سیدی هایی که به فروش میرسه، طبعا در ارتباط با همه این وسایل و کالاها شغلها ایجاد میشه و صنعتگران و بازرگانان کسب درآمد میکنن.
آقای خواهند، آیا تا به حال هیچ وقت در مورد جنبه های اقتصادی سوگواری ماه محرم تحقیق علمی هم صورت گرفته؟
در بعضی از مطالبی که طی 150 سال گذشته در زمینه سوگواری ماه محرم از سوی ایرانی ها نوشته شده یا از سوی غربی هایی که مدتی در سرزمین های شیعه اقامت کردند، مثلا جیمز موریه انگلیسی یا هانری مسه فرانسوی، جنبه های اقتصادی محرم هم مورد توجه قرار گرفته. در بین تازه ترین نوشته ها در همین زمینه یکی از عمیق ترین اونها مقاله ای است از عمادالدین باقی، محقق ایرانی، زیر عنوان اقتصاد سوگواری، که بهار امسال در فصلنامه انجمن جامعه شناسی ایران منتشر شده.
آقای خواهند، آیا در این تحقیقات به تأمین مالی مراسم سوگواری هم پرداخته شده؟
بله، بخش قابل ملاحظه از منابع مالی این مراسم توسط مردم عادی و همینطور توانگران و خیران تأمین میشه. موقوفات هم در تأمین این مراسم نقش مهمی دارند. دولت‌ها در دوران قاجاریه و پهلوی سهمی داشتند در تأمین مالی مراسم محرم، ولی بعد از انقلاب اسلامی نقش دولت در تأمین مالی این مراسم بیشتر و بیشتر شده و بر پایه تحقیقی که به اون اشاره شد، هر سال نهادهای دولتی و شهرداری‌ها کمک‌های نقدی و غیر نقدی قابل ملاحظه‌ای در اختیار هیئت‌ها و حسینیه‌ها و تکیه‌ها قرار میدن. در واقع میشه گفت که بودجه دولت به صورت غیر مستقیم در تأمین مالی این مراسم شرکت داره.
گفتگویی بود با فریدون خاوند. ادامه خبرها. به گفته فعالان مخالف حکومت سوریه، یوسف عباس، یکی از فرماندهان ارشد شورشیان، در جریان حمله ارتش سوریه به شهر حلب کشته شده است. به گزارش شبکه خبری حلب، وابسته به مخالفان حکومت سوریه، این فرمانده روز پنجشنبه در جریان حملات هوایی ارتش سوریه به پایگاهی نظامی که به دست شورشیان افتاده بود کشته شده است. بنابر همین گزارش، یوسف عباس فرماندهی گروه التوحید را که از بزرگترین گروه‌های مسلح شورشیان و تحت حمایت قطر بود بر عهده داشته است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.